خواهش میکنم که توضیحات بیشتری بدید به ما در باب کمبودها و مشکلاتی که هست. از بحث بومی سازی نظام سلامت به بحث اسلامی سازی نظام سلامت رسیدیم، اما تحت شعاع قرار گرفتن خانواده ها رو نمیتونیم منکر بشیم. در بحث نظام سلامت، جمعیت، بحث سلامت جسمی، غذا، دارو، الگوی زندگی، همه اینها به نوعی مرتبط هست. میخوایم در این خصوص و چالش ها و کمبودهایی که داریم هم توضیح بدید و راهکارها.
عرض میکردم که ما حدود 5 تا چالش رو در واقع میتونیم بشماریم در این چله دوم.
بله.
که شما به موضوع خیلی مهمی که محور در واقع تمام برنامه‌ریزی های ما هست، بس خانواده. بله. چون بالاخره کوچکترین نهاد در یک جامعه خانواده است که از افراد تشکیل میشه. خانواده هسته‌ای داریم، خانواده های در واقع بزرگ داریم.
بله.
که متأسفانه اینها در همین بس سبک زندگی در چله اول در کل دنیا اینها دچار مشکل شد و هویت خودش از دست داده. حتی در خارج الان دیگه بس حتی خانواده هسته‌ای هم دیگه مطرح نیست. قبلا توی شناسنامه شون حالا تو بعض جا می نوشتن جندر به معنی جنسیت، میل اور فیمیل، حالا یا مرد یا زن هست.
بله.
الان تبدیل شده به پارتنر، یعنی شریک جنسیت کیه. میتونه یک مرد باشه برای یک مرد، زن باشه برای یک زن. میتونه حتی یک حیوان باشه برای یک انسان که اینا میرن رسما توی کلیسا ازدواج میکنن و حتی ارث میبرن. بله. اصلا مفهوم خانواده کلا دیگه تغییر پیدا کرده. واسه رحم اجاره هست که دو تا مرد با هم ازدواج میکنن، بچه دار میشن حتی. دقت میفهمم. و کار اینچنینی که دارن با پیشرفت علم تونستن کارا رو انجام بدن. من تا عرض کردم یکی از چالش های مهم ما که بس خانواده، بس هم جمعیت شما اشاره کردید. بس نظام اخلاقی خانواده و اینا تو بس سبک زندگی تاثیر گذاشته، چالش های اخلاقی هست. چالش های هویتی و ارزشی هم بود که ما از ارزش ها دور شدیم و باید به این سمت در واقع حرکت کنیم. چالش سوم چالش کارآمدی هست. الان در خود نظام پزشکی دنیا، تنها بس ایران هم نیست، نسبت مخصوصا به بیماری های نوپدید که بعضی از آقایان میگفتن، من صحبت میکردم، پزشکم بودن ایشون، گفتن تا 2300 تا در واقع بیماری نوپدید مثل همین ابولا، بس ایدز، بس کرونا و امثال اینها، الان دیابت و این چیزا که الان مطرح هست و این آنفولانزای خوکی و مرغی و چی و چه و اینا مطرح هست. چالش کارآمدی برای نظام پزشکی رخ داده. همین کرونا به تنهایی ثابت کرد در یک سال گذشته که کل نظام پزشکی دنیا و WHO که سازمان بهداشت جهانی هست عاجز هستند از مهار، کنترل و در واقع درمان این ویروسی که عمدتاً به اعتقاد ما ویروس خودساخته در واقع انسانی بوده. و این نشون میده که ما داریم به یک سمتی حرکت میکنیم که حتما باید برگردیم و اون پایه‌های اصلی در حوزه پیشگیری، مخصوصا که نظام پزشکی ما به شدت معیوبه و در حتی نظام درمان که اساس اصلا نظام پزشکی مدرن بر اساس نظام درمان هست. اینم یک مطلب. چالش ضعف مشارکت مردمی وجود داره، این رو باید اصلاحش بکنیم. ما در چله دوم حتما باید حرکت بکنیم به سمت ارزان به حضورت مشارکت مردمی. هر جایی که حضرت آقا و امام میفرمودن، بیت الغزل تمام صحبتاشون هست، هر جا پای مردم در میان باشد ما اون کارو بردیم. تو بس اقتصاد مقاومتی مشکل اصلیمون عدم مشارکت مردمی هست، با بخش خصوصی فرق داره ها، دوستان دقت کنن. تو بس نظام سلامت عدم مشارکت مردمی و ضعف مشارکت مردمی. شما قضیه واکسن رو ببینید چقدر دارن آقایون تلاش میکنن که این مطلب رو برای مردم جا بندازن، چون الان از اون طرفش هم خیلی حجمه زیادی هست تو نظریه های مقابل این که اصلا واکسن چرا، دقت میفرمایید، غیر از واکسن خارجی و اینا بحث دیگه است.
این نهایی توضیح میفرمایید این ضعف مردمی رو بیشتر توضیح بدید.
مردم باید چیکار بکنن؟ شما مردم باید متناسب با شأن خودشون در حتی بحث های تکنولوژیک، در بحث هایی که کمک بکنن به در واقع روند مشارکت بکنن در بحث مثلا غربالگری. شما الان چند بار اعلام کردن واسه غربالگری رو مثلا برای 50 سال به بالا حتما لازم است ما بریم شرکت بکنیم امثال ماها.
بله.
خب وقتی اونجا شما میرید اطلاعات کجا میره؟ دقت میکنید اگر من مطمئن نباشم که این اطلاعات سر از سازمان‌های جهانی که جاسوس هستن در نمیاره، بنده ارزم به حضورتون میام کمک میکنم به نظام پیدا.
بله.
همین 3 ماه پیش اتفاق بدی توی کشور افتاد در قضیه کرونا که منجر شد به تغییر معاون وزیر.
بله.
خود شخص وزیر خدا انشالله حفظشون بکنه حداقل توی این قضیه خوب برخورد کردن.
بله بله.
11,000 نفر رو در دنیا، حالا تعبیر بدی هست ولی اتفاق افتاد، موش آزمایشگاهی در واقع داروهای کرونایی قرار داده بودن. بله. از طرف کارتل ها و تراست ها و شرکت های بزرگ بین المللی.
بله.
متاسفانه از این 11,000 تا 3,000 تا در ایران بوده. حضرت آقا اول سال فرمودن که مواظب باشین نقشه ژنوم ایرانی این به دست دشمن نیفته، تون بر علیه اون بعد ویروس درست میکنن، دارو درست میکنن و با خود دارو بیماری ایجاد میکنن برای خصوص مردم ایران. این اتفاق بد افتاد و نه تنها در بحث کرونا، ما اطلاع داریم در بحث‌های دیگه. ناگهان
مشارکت مردمی رو که میگید
خود آقای معاون وزیر اعلام کرد، گفت ما 3000 نفر، افتخارم می‌کرد ایشون، گفت 3000 نفر از این 11000 نفر از ایران بودند و از آن بوجود ما اینا
در ایران،
یعنی اطلاعات رو ما در اختیار قرار دادیم، بعد این داروها رو روی اینا تست می‌کردیم ما. دقیق می‌فرمایید، داروهایی که بعداً خودشون اعلام کردن که داروها اصلاً تأثیری نداشته.
عجب.
خب این ضعف مشخص مردم میاره
دکتر نیکمنش، این یه فضا سازی، این ببخشید یه اعتماد سازی میخواد، یعنی اعتماد سازی اگر
یعنی مشارکت مردمی
بعد میشه مشارکت مردمی در
نکنید، این چیزا باعث میشه که مردم دل زده بشن وقتی برن اونجا این کلی پول خرج بکنن خوب نشند، دکتر جوابشون بکنه، بله. برخورد بد غیر اخلاقی باشون بشه، دقت میکنید،
یا فضاهای چندگانه،
یعنی فضای تجاری حاکم بشه روی نظام سلامت، احساس بکنه یه صنعته، یک قلکه، دقت میکنه، اینا باعث میشه که ضعف مشارکت مردمی ایجاد بشه.
دقیقاً.
و بس آخر هم که این هم جز نظریه های جدی هست، اینو من از یکی از خانم دکترهایی که الان نماینده مجلس هستن، ایشون ما یک مناظره داشتیم در یکی از شهرستان ها، این نظریه من از ایشون گرفتم، ایشون در فرنگستان علوم پزشکی هم هستند، دقت میفرمایید، بس نظریه کلپس، نظریه فروپاشی، الان برای بس بحران هایی که ایجاد شده هم در ساختار، هم در مبنا، هم در اخلاق و هم در کارآمدی، همینه که عرض کردم خدمت شما،
بله.
و در هویت به یک معنا در کل نظام پزشکی دنیا، اینا دارن میرن به سمتی که دیگه نمیتونن بیماری ها رو درمان کنن، دقت میکنین،
بله.
یعنی هر چی هست دیگه میشه بیماری، بعد پیشگیری هم که ضعیف هستن، نظام پزشکی دنیا مدرن کلا در بحث پیشگیری ضعیف است، بله. و در نظام درمان وقتی درمان نکنی نظام سلامت دیگه به چه دردی خواهد خورد، این تازه بحث سلامت جسمی هست، اضافه کنید شما بحث سلامت روانی رو، اینا هم الان یه دپارتمان هایی داره تشکیل دادن که الان ما بحث سلامت روانی به شدت در خود کشور ما، اینا خودشون میگن که آمار، حالا من آمار چون خیلی وحشتناک است و اینا و احتمالاً درستم نیست من عرض نمی کنم،
بله.
ولی آمار بالایی هست که یه تعداد زیاد زیادی از مردم اینا دوچار یکی از اختلالات روانی هستن در کشور ایران، دقت میکنه، حالا بله، سیاه نمایی است یا واقعی هست و اینا، خب بالاخره ثم مازا به تعبیر ما طلبا میخواد شما چیکار بکنید نسبت به این قضیه، دقت میکنید، این داره میبره به سمت فروپاشی، این فعلا چالش ها هست، حالا اینکه ما چه دکترین چه اهداف و چه راهبردهایی برای این قضیه داشته باشیم، خوشبختانه در اسناد ملی اومده که اگر فرصتی باشه من چند دقیقه خدمتتون عرض
کنم، قطعا استفاده میکنیم، اصلا دکتر بله بله، بیانیه گام دوم انقلاب در همین خصوص هست که رحمت
الله مزه گام دوم سرتاسر شمردن
داشته باشیم که این موانع و مشکلات رو حل کنیم، به اتاق فرمان میریم، باز میگردیم ان شاء الله، باز در خدمتتون هستیم.
خب این وقت ما الان
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است،
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 صدای انقلاب.
قسمت پنجم، رشد و اهمیت مجالس عزاداری.
ایرانیان از دیرباز ارادت بسیاری به فرزندان رسول گرامی اسلام داشتند و همواره در طول تاریخ با فرارسیدن ماه محرم شهرها را مهیای عزاداری می کردند، اما با بروی کار آمدن سلسله منفور پهلوی فشارهای بسیاری از سوی حکومت برای کمرنگ کردن این عزاداری ها صورت پذیرفت. رضا شاه قوانین ضد دینی بسیاری را وضع کرد که برداشتن حجاب و جلوگیری از عزاداری‌های ماه محرم از جمله آنها بود. از ابتدای دهه 40 پهلوی تصمیم گرفت با اجرای طرح‌های آمریکایی تغییرات گسترده فرهنگ اجتماعی را به نفع بیگانگان اجرا کند. به همین خاطر در آستانه محرم سال 42 امام خمینی از وعاظ خواست سیاست‌های ضد اسلامی شاه و همدستی آن با اسرائیل را مورد انتقاد قرار دهند که این مورد اهمیت مجالس عزاداری را می‌رساند.
گیرنده سواک قم، فرستنده تیمسار ریاست، موضوع تلگراف رمز، دستور فرمایید در روزهای تاسوعا و عاشورا ضمن آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه حوادث احتمالی، حتی المقدور در این دو روزه از استکاک مأمورین با عزاداران و وعاظ و روحانیون خودداری گردند. در مجالس و منابر افرادی مبادرت به تندروی نمودند، در خارج از مجلس به وسیله مقامات شدیداً به آنها تذکر و عواقب وخیم به آنان یادآور گردد.
با نزدیک شدن به سالهای پیروزی انقلاب، این مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام بود که سنگ بنای مبارزات با رژیم را نهاد، جایی که نگاه احساسی به شهادت امام حسین علیه السلام جلوه حماسی به خود گرفت و در نهایت منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران گردید.
در تهران و در بسیاری از شهرستان‌ها در مراسم عزاداری نوحه‌هایی که خونده می‌شد و مسائلی که مردم در حین عزاداری به عنوان شاعر مطرح می‌کردند هماهنگ بر برنامه‌هایی بود که امام در قم دنبال می‌کردند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، هیئت‌های مذهبی به یک آوردگاه دینی تبدیل شدند که ضمن بیان مناقب اهل بیت علیه السلام، بینش عمیقی را روبروی عزاداران قرار می‌دادند. بینشی که ضمن باز کردن دریچه‌های معنوی، سیاست‌های دشمنان را نیز خنثا می‌کرد. در سالهای بعد از انقلاب اسلامی، جوانان حضور پرباری در مجالس و تکایا پیدا کردند که موجب گردید نسل پیش رو خود را از احکام و شعائر اسلامی جدا نبیند و جامعه اسلامی را به ارمغان بیاورد.
آمد نوای قرآن از خاک کشور ما، گل واژه های عشق از فریاد رهبر ما، تا آخر قیامت تکبیر ما بلند است در گوش آفرینش الله اکبر ما، قلب بزرگ تاریخ دست امام امت، دستی که ریشه دارد در عمق باور ما، زینب که می خروشد شیران بر ستمگر، دیگر چرا نگردد دنیا مسخر ما، دنیا مسخر ما،
درود بر شما همراهان عزیز. 10:42 دقیقه هست، 18 بهمن ماه 99 و ویژه برنامه عطر بهاران رو از رادیو معارف میشنوید. موضوع برنامه ما دستاوردهای انقلاب اسلامی است و امروز در خصوص پیشرفت‌های علمی پزشکی و دارویی صحبت می‌کنیم و درباره دستاوردها، چالش‌ها و راهکارهای این بخش. در خدمت محقق و کارشناس محترم جناب آقای نیکمنش هستیم، عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم. اما دقایق پایانی ما در این برنامه هست که در خدمت ایشون هستیم و می‌خوایم صحبت‌های پایانی شما رو استاد بشنویم و جمع‌بندی که از این بخش مفید می‌فرمایید.
متشکر. من بخش پایانی رو خیلی با سرعت، چون وقت نیست، در خصوص بله اهداف و راهبردهای چله دوم در خصوص نظام سلامت که موضوع بحث شما است عرض میکنم. ناکنین ما یه سری اسناد مصوب ملی داریم، اینا در سال 92 در دولت قبل، سال 93 در همین دولت فعلی انجام شده. اینها سیاست‌های بالادستی هست، باید هر دولتی که میاد فارغ از بحث سیاسی و مسائل جنایی و اینها و هر مجلسی به این اسناد بالادستی باید توجه کنه. یک با سند ملی مصوب داریم در تو خصوص گیاهان دارویی و طب سنتی،
بله.
در شورای عالی انقلاب فرهنگی برج 4/92،
بله.
یعنی در برزخ بین دو تا دولت که داشتن عوض می شدند، دولت قبل و دولت 11 هم که داشت می اومد،
بله.
این مصوب شده. یک ماده 5 داری که من الان خدمت شما عرض می کنم. اگر ما بخوام از اون چالش های چندگانه که من فقط مهمتریناش بود شمردم،
بله.
بیش از اینا ما چالش داریم و در نظام سلامت، نظام خانواده، سبک زندگی و امثال اینها نجات پیدا کنیم، باید بریم به سمت همین اسنادی که الان وجود داره.
بله.
اسناد خوبه، روش کار شده انصافا. یکی در یک سند دیگری ما داریم که سیاست‌های ابلاغی خود حضرت آقا سال 93 در واقع به ابلاغ فرمودن حضرت آقا،
بله.
اونم یک ماده 12 داره در خصوص بازم همین تب. ناکنه دکترین اسلامی سازی نظام سلامت الا و لابد، یعنی برگشتن، راهبرد کلیش این هست، برگشتن به تراث ملی،
میراث ملی.
ملی و دینی که ما بهش میگیم طب اسلامی و طب سنتی،
بله.
ما قائل به حذف، اصلا این حرف منطقی نیست که بگیم نظام پزشکی مدرن باید بره کنار، دستاوردهای بشری است، ده ها و صدها سال روش کار شده. نقاط مثبت خیلی داره، علارغم اینکه مبناً با ما با نظام ارزشی ما مشکل داره، این قطعا باید باشه، در تعامل قرار بگیرن. این تقابلی که الان وجود داره، این تقابل باید حداقل برسه و ان شاء الله مکمل هم دیگه باشن و بعد بیاد برسیم به طب مؤسس. طب مؤسس همون چیزی است که به آن اسلامی سازی در واقع نظام سلامت ازش یاد میبریم. و این دو تا ظرفیت، سه تا ظرفیت در واقع، ظرفیت ملی ما که حدود 10,000 سال طبق گفته آقای دکتر ولایتی، ما طب سنتیمون، طب ایرانیمون از همه طبای سنتی دنیا قدیمی تر، حتی طب چینی و تبتی و نمیدونم هندی و امثال اینها، طب آیرودا و امثال اینها، و اونا در واقع یه جورای جنبندی نظام طب سنتی ما رو دارن. بس دوم که ظرفیت دوم 1400 سال حداقل نظام در واقع طب الائمه ما هست، طب اسلامی ما هست. اینا رو انکار نکنیم، اینا در همین کرونا خودشون نشون داد. من فرصت نیست اینا آمار به شما بدم که صدها هزار نفر از افراد درمان قطعی شدند. دقیق میفهمم، طبیب نیستم خودم، ولی عرضم به حضورتون تو این قضیه حداقل کمتر از 200 نفر رو که بعضی از علما بودن، حتی از پزشکان و پرستاران بودن، کرونا مثبت بودن، شدیدم بودن و به حمد الله با همین داروها خوب شدند.
در طب سنتی
بله، خود بنده حضور داشتم، این میتونم شهادت بدم.
بله.
و سومین ظرفیت همین طب موجود هست، طب مدرن است. این سه تا با هم باید ترکیب بشه با این دو تا سند که عرض کردم.
بله.
من فقط یکی دو تاشو میخونم چون الان فرصت نیست. بله. دیگه بس دیگه ان شاء الله واگذار میکنم خدمت شما. در عرضم به حضورتون سند ملی در ماده پنجش شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره می کنند که شما اهداف و راهبردهایی رو باید بیاید در واقع طراحی بکنید برای 1404 که ما الان 4-5 سال دیگه متاسفانه بیشتر، یعنی ما حدود 7 سال رو از دست دادیم. بله. و اون 4-5 سال حدود تقریبا 12 سال اینا برنامه‌ریزی کرده بودن که ما به این نقطه برسیم، الان 5 سالش مونده. بله. حداقل این 5 سال رو ما انجام بدیم. توی ماده 12 چی میفرمان؟ میفرمان که بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادین نمودن طب سنتی ایران، دقیق میفرمایید.
بله.
این باید انجام بگیره که ترویج کشت گیاهان دارویی هست، استانداردسازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی است، تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی است، نظارت وزارت بهداشت و درمان هست بر این داروها، برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین. این کارا تا یه اندازه انجام دادن، من نمیخوام بگم اصلا صفر بوده.
بله بله.
600 نفر رو تو عرض 10 سال اینا تربیت کردن، دپارتمان و بخش طب سنتی دارن آقایون و بخشش هم خیلی اندک، خیلی خیلی اندک در همین بحث کرونا به کار گرفته شد. متظرفیت بله، ظرفیت بیش از اینا هست. این این چی است؟ و بحث 12.6 میفرمان که اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه، همین بحث سبک زندگی که مطرح کرد. الگوی تغذیه ما باید عوض بشه، الگوی پوشاک عوض بشه. من در اینجا بحث خیلی زیاد دارم، اگر فرصتی می فقط در مورد الگوی تغذیه صحبت کنم، الگوی تغذیه ما معیوبه بلکه مضر.
بله.
و این حتما باید بیاد اصلاح بشه. دقت می‌فرمایید.
بله.
این سیاست البته این که عرض کردم سیاست ابلاغی خود آقا بود، بند 12 در مصوبه اون سند در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی، اونجا صحبت یه چشم‌اندازی میکنن که میگن ما نهایتاً بهره مند از 1404 بهره مند از سرمایه و منابع مادی و معنوی داخلی و مزیت‌ها و زیرساخت‌های بومی باید بشیم. اینجا بحث مشارکت مردم بیشتر مطرح میشه. بحث مولد ارزش‌های اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی توسعه نظام سلامت باشیم، مورد وثوق و افتخار آورین برای افراد آحاد جامعه ایران و جهان باید باشیم، مرجعیت پیدا کنیم. نگه کلماتی هست که این کلمات هر کدومش باید بشین بحث بکنیم.
بله، بله.
پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری باید باشیم. در بس این ظرفیت‌های نهفته طب سنتی و اسلامی دارم عرض می‌کنم.
بله،
برای اون دستاوردهای طب مدرن که من عرض کردم که بهش رسیدیم. و نهایتاً در ماده 5 اهداف، راهبردها و اقدامات رو میاد مطرح می‌کنه. که بله. چون دیگه فرصت نیست من این رو دیگه فاکتورش می‌گیرم. ولی دوستان رو ارجاع میدم به این اسناد ملی و این ظرفیت‌های خوبی که الان علل عرض و به صورت میدانی و بالینی در خصوص طب سنتی و اسلامی وجود داره. ما دست عرضم بزرگ نظام پزشکی رو میبوسیم، این مدت انصافا جهاد کردن تو این قضیه، ولی این چالش هم وجود داره. دقیق میفرمایید، ما هم خوبی‌ها رو میگیم، هم قوت‌ها رو و هم ضعف‌ها رو میگیم.
بله.
این چیز روش منصفانه است که باید داشته باشیم.
بله. بسیار عالی. ما هم خدا قوت میگیم به همه عزیزانم در حوزه درمان، زحماتی که کشیدن. تشکر میکنم از شما جناب آقای نیکمنش از توضیحات بسیار خوبتون که راهنمایی کردید و با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
یا الله.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست، این تویی این تویی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستدار حق، بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود زما تو را سلام، خمینی ای امام خمینی ای امام
دهه مبارک فجر رو به همه ملت ایران خصوصا خانواده شهدا مقام معظم رهبری تبریک میگم. ممنون و واقعا دستبوس خانواده شهدا هستیم. امنیت کشورمون، پیشرفت‌های علمی کشورمون رو مدیون همه خون شهدا هستیم و دشمنان بدونن که جوانان ایران زمین چیزی رو که به این سختی به دست آوردن به آسانی تقدیم اونها نخواهند کرد و اونها باید بدونن که ما این چیزهایی که به دست آوردیم، حتی اونها حاضر نبودن در برابر پول و همه چی و حتی نفت ما بدن. انشاءالله که تبرون بخش این انقلاب هستیم و رهرو به راه شهیدان باشیم. اخوانتر هستم از تهران.
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمی، هر از تو به بازگشت زد نغمه امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجسته خواند خرامان رسد زرا، بهار خجسته خواند خرامان رسد زرا.
شروع انقلاب جوانی 19 ساله بودم که انقلاب را درک کردم، حضور داشتم. با اینکه محسن ترامون کسانی که از نظام ارتش و سردر می آوردن گفتن شاه ابرقدرته، شما چه جوری میتونید با شاه مبارزه کنید، آمریکا پشتشه، انگلیس پشتشه، ولی من این درک را کردم و تا آخر عمر به این باور رسیدم که خداوند با لشکری که از ملائکه رعب و وحشتی در دل شاه و دار دستش اینا به وجود آورد تا مردم با دست خالی تونستن پیروز بشن.
آمده موسم فتح و ایمان، شغل زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریخ لاله سر زد ز خون شهیدان، لاله ها قامت سرخ عشقند، سرنوشت تو با خون نوشتند، پیکر پاکت ای جان به کف را از ازل با شهادت سرشتند، پیکر پاکت ای جان به کف را از ازل با شهادت سرشتند، بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن، بهمن خونین جاویدان.
من دهی فنش و خدمتتون تبریک عرض کنم و اینکه واقعا اینو باعث سعادت و افتخار خودم به شخصه میدونم که تونستم در برهه از زمان باشم که این انقلاب رو واقعا درک بکنم، این انقلاب اسلامی رو، و انشاءالله که روزی باشه که این انقلاب متصل شده انقلاب حضرت مهدی موعود. حمیدی از تهران.
برخیزی برخیزی ای شهیدان راه خدا، ای کرده بحر احیای حق جان فدا، که از قطره قطره خون پاک شما می روید تا ابد در وطن ناله ها. برخیزی برخیزی از دشت کربلا، هر زمان آید این پیام، در راه عزت عزت و افتخار و شرف بیا تا انسان تن رها سازد از بند بندگی عاشورا بر مجاهد دهد درس زندگی برخیزی.
روزتون بخیر دوستان همراه ویژه برنامه عطر بهاران. 10:55 دقیقه هست، دقایق دیگر با شما باید خداحافظی کنیم که تا فردا ساعت 9:30 دقیقه با عطر بهاران دیگر خدمتون برسیم. از دستاوردهای انقلاب اسلامی میگیم در برنامه عطر بهاران، و امروز هم از دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه سلامت گفتیم. ارتقای جایگاه پزشکی ایران در دنیا، تولید واکسن پنجگانه برای درمان 5 بیماری، ایجاد شبکه درمانی منظم، دستیابی به رتبه برتر ایران در علم و فناوری و پاسخ دادن دانشجویان پزشکی ایران به تمام نیازهای درمان کشور، مهمترین دستاوردهای پزشکی ایران پس از انقلاب اسلامی هست. اما میرسیم خدمت دوست خوبم آقای طه یزدانی، بخش فضای مجازی و مسابقه، و انشالله خداحافظی با شما عزیزان. آقا طه، دوباره سوال رو مطرح کن تا انشالله در خدمت عزیزان شما.
انشالله آقای اسماعیل، این ایام مسابقه که مطرح میکنیم جوایزش از جانب معاونت فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی تعمیم میشه که به حق یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی تأسیس همین دفتر تبلیغات انقلاب اسلامی بوده که خلأهای فرهنگی و اعتقادی زیادی رو پر کرده. هر روز دو جایزه 2,000,000 ریالی به برندگان عزیز اهدا میشه. بله. برای دریافت کتاب عرض کردم یکی از راه‌ها مراجعه به سایت بلاغ معاونت فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی هست. بله. کتاب اونجا بارگذاری شده. سعود 40 ساله میتونن کتاب رو بارگیری کنن یا دانلود کنن و بله. از اون استفاده کنن. در این سایت مسابقات دیگری هم هست، جوایز نفیس و ارزنده‌ای دارن، میتونن تو اون مسابقات هم شرکت کنند. ولی سوالی که الان میخونم بعد جواب رو برای سامانه 30553 ارسال کنند، ولی جوابی از جانب معاونت فرهنگی دفتر تبلیغات تأمین شده. بله. سوال امروز: میزان بهره‌مندی مردم روستایی از برق در سالهای 57 و 91 به ترتیب کدام است؟ الف 25، 75، ب 15، 90، جیم 80، 100، دال 16، 100. یه راهنمایی هم که طبق هر روز میکنیم، درصد بهره‌مندی مردم روستایی از برق در سال 50 خیلی پایین بوده. من اگر اجازه بدید برنامه دیروز رو هم بخونیم اگر وقت داریم.
اینم بفرمایید. بله بله.
خیلی خوب. خانم سکینه گیلانی از تهران با شماره 0912 چون رقم آخر 0292 و آقای حسین مهردوست با شماره 0915 و 4 رقم آخر 95-42 تا فردا صبح ساعت 8 فرصت دارن گزینه صحیح رو به همراه نام و نام خانوادگی به سامانه 30553 ارسال کنن.
انشاءالله. بسیار ممنون هستیم از شما آقای یزدانی. من به اتفاق شما و همه همکارانم در برنامه عطر بهاران با شما شنونده های خوب رادیو معارف خداحافظی میکنیم تا فردا ساعت 9:30 دقیقه که باز هم در خدمتون باشیم. خدا یار و نگهدارتون.
از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، جانم لاله، حبیب لاله دمیده. از ماتم سر به قد شمسر بو، جانم سر بو، خدا سر بو، حبیب سر و خمیده. در سایه گل بلبل از این قصه خزیده، گل ریز و چومن در بر میشان جامه، خدا در بر میشان جامه دریده. چه کجف داری ای چرف، چه بدکر داری ای چرف، سر کی داری ای چرف، نه دین داری نه آهین داری، نه آهین داری ای چرف، نه دین داری نه آهین داری، نه آهین داری ای چرف. از عشق همه روی زمین زیر و زبر کنه جانم زیر و زبر کن مشتی گرت از خاک وطن هست و وطن هست و به سر کن به سر
ساعت 11 اینجا قم